هاروارد هست.
بله.
اما این ملاقات اتفاق نمیفته، به این دلیل که آقای جکسونیه روی بدنش و روی اون کف موزه علائم و نشانهایی گذاشته و در این حال اسم لنگون کسی قرار ملاقات داشته رو یادداشت کرده و در این حال توی دفتر منشی هم اسم او هست به عنوان کسی که در این شب قرار بوده که به ملاقات هم برون، ولی این اتفاق نیفتاده. این حضور پلیس رو پررنگ میکنه و پلیس هم از این استاد دانشگاه از هتلش
دوازم میشه پلیس
بله دعوت میکنه که به موزه بیاد و در این حال پرسش هایی دارن. و از اون سو هم شخصیت صوفی که خودش توی اداره پلیس پاریس به عنوان رمزگشا، به عنوان کسی که توی پرونده هایی که مرتبط با رمزگشایی هست خدمت میکنه، متوجه این قضیه میشه و اسم لنگون یک جورایی او رو با این مسئله روبرو میکنه که یک بیگناهی در این صوفی اتفاق بوده.
البته اون جکسونیه پدر بزرگ صوفیه.
بله پدر بزرگش. حالا بعدا تو داستان که پیش میریم کم کم متوجه میشیم که اینا یک نسبت فامیلی درجه اول دارن و او پدر بزرگش هست. و در این حال صوفی بعد از این میاد به داد رابرت لنگون این استاد دانشگاه میرسه.
بله.
و سعیش بر این هست که او را از این مخمصه بیرون بیاره و حالا یک ترفندی رو به خرج میدن و یک کامیونی که از اونجا رد میشه یک ردیابی رو توی بار این ماشین میاندازن و پلیس رو
ردیابی که پلیس توی جیب رابرت لنگون گذاشته رو بله. میدازن روی کامیون بله. که رد گم کنن.
بله. و در این حال اونها به دنبال این رمزگشایی ابتدا در خود موزه لوور هستن و به سمت یکی از نقاشی های داوینچی می روند و بعد از اونجا به سمت بانک می روند که بانک صندوق امانات هست و متوجه می شن که این اعداد مرتبط هست با رمز ورودی به این صندوق امانات. و همینطور این قصه طوری داره پیش میره که یک بخش دیگری هم به داستان افزوده میشه و اون حضور کلیسا و اسقف ها هست و در این حال یک گروه هست پیروان مسیحی که جزء فرقه های جانبی هستن و مرتبط با شاخه امریکایی کاتولیک ها هست.
در اصل امریکایی نیست، اپوستهی در واقع در اصل به اسپانیا برمیگرد، ولی اینجا ظاهرا مقر اصلیشون در امریکاست ولی در اصل بول اسپانیاست.
آره. حالا اون چیزی که من خوندم بیشتر میگن شاخه نیویورکی این قضیه هست. این
اینجا آره ولی در اصل
تو این داستان آره. که آقای دنبران آره. انتخاب کرد. و خود این قضايا همش مرتبط میشه با مسائلی که توش حالا داوینچی یک بهانه هست برای اینکه این فرقه رو ما بدونیم و در کنار فرقه به اون انجمن اخوت نزدیک بشیم و از اونجا به مسیح و مسائلی که مرتبط با مسیح هست نزدیک بشیم و همه اینها اون طرح معماهایی هست که دامن میزنه به تمام رویدادهایی که توی این قصه وجود داره. و بخش دیگر هم حضور پررنگ پلیس هست که حالا ماجراجویی ها رو بیشتر سمت سو میده و یک جورایی انگار قصه از اون حالت معمایی داره خارج میشه و اون بچه پلیسی هم درش حضور داره که حالا تعلیق ها رو بیشتر میکنه، ماجراجویی ها رو بیشتر میکنه و در این حال کشمکش ها رو بالاتر میبره و در این حال اون بچه کلیسایی هم بیشتر داستان رو به سمت نمادها و نشانگان میبره که حالا اگر معمایی هم هست این معما معمایی ساده و دم دستی نیست بلکه یک معمایی تاریخدار و ریشه‌دار هست که حالا توی مباحث دیگر میتونیم به نمادها و نشانه‌هاش هم اشاره کنیم که دقیقاً چه اتفاق افتاده. و در این حال بخوایم جمع‌بندی بکنیم میتونیم بگیم که یک رمان معمایی پررمز و راز هست و در این حال از وجوه ماجراجویانه و پلیسی هم غفلت نکرد.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی رو اختصاص بدیم به اتاق فرمان برمیگرد. آقای هزار کهن، اگر بخوایم یک ارزیابی کلی داشته باشیم از فیلم هایی که از روی آثار دنبران ساخته شده چه چیزی باید بگیم؟
اولین فیلمی که از آثار دن براون ساخته شد همین کد داوینچی بود. بعد در اثر اقبالی که شد بقیه آثار دن براون هم شروع شد به ساخته شدن، بعد بله. فرشتگان و شیاطین و بعد هم دوزخ. نمره بالایی از منتقدان نگرفت، معمولا تو سایت IMDb معمولا 6 و 7 و اینا بیشتر هم نمیگیره، ولی از لحاظ مخاطب عام فروش بالایی داشت، یعنی
بله.
2 تا 3 برابر سرمایه آورده‌ای که داشت، یعنی فیلم با اون هزینه ساخته شد فیلم فروش کرد و از این لحاظ پرفروش بود و از لحاظ اینکه مخاطب بسیاری پیدا کرد در سراسر جهان هم خیلی مهم بود و اینکه خود دن براون هم بیشترین شهرتش رو در واقع مدیون همین فیلم هاست، چون ممکنه خیلی ها کتاب های دن براون رو نخونده باشن ولی آثارش رو دیده باشن. اولین فیلمی که ساخته شد همین کد داوینچی بود. ریتم داستان یک مقدار به خاطر حجم اطلاعاتی که در داستان داده میشه یک مقدار به عمد انگار اومده پایین و تایم داستان هم، یعنی زمان فیلم هم تقریبا بالای 2 ساعته به خاطر حجم این اطلاعاتی که وجود داره تو داستان. و باز هم بسیاری از اطلاعاتی که توی کتاب اصلی وجود داره توی فیلم حذف شده به خاطر اون. فکر میکنم اگه قرار بود یه فیلم کاملا مطابق با کتاب بسازم دیگه فیلم نمیشد، تقریبا سریال میشد.
درست.
به خاطر همین که اینا میخواستن فیلم بشه یه مقداری از حجم اطلاعات و حوادثی که در داستان بوده رو کم کردم.
خب این در همه رمان ها که تبدیل به فیلم میشه اتفاق میفته.
آره.
مثلا اگر بخوایم رمان برباد رفته رو هم مقایسه بکنیم با متن اصلی کتاب میبینیم که اصلا قابل قیاس نیستن به لحاظ توصیفاتی که در داخل کتاب داریم با اون فیلمی که به هر حال مخاطب روی پرده سینما میبینه.
من فکر میکنم تو آثاری که ادبیات به معنای حقیقیش در یک متنی بهتر اتفاق افتاده و تبدیلش به اون اثری که حالا اثر دوم هست، چه سینما چه تئاتر، از مرغوبیت پایین تری برخوردار میشه. ولی مثلا وقتی که اقتباس مثلا از یک اثر درجه 2 در ادبیات بشه ممکن هست که اون اثر سینمایی اون اثر نمایشی یک اثر درجه 1 بشه.
حالا اتفاقا من میخواستم این نظر شما رو هم در مورد همین مسئله فیلم شدن رمان ها بپرسم که حالا نمیدونم وقت بشه یا نه، ولی به طور کلی اگر که فیلمساز خودش یک فیلمساز مؤلف باشه به هر حال نمیتونه از دیدگاه فیلتر شخصی فیلمساز رد نشه نه. اون رمان و
بله.
اون دیدگاه های شخصی فیلمساز وارد متن نشه.
من فکر میکنم این حالت سوم هست که خود سینماگر وقتی مؤلف هست سعیش بر این هست که به قول معروف اثر خودش رو خلق کنه. اگر بخوایم مثال روشن تر بزنیم اقتباس های داریوش مهرجویی که تقریبا میشه گفت غالب آثار او اقتباسی هستن
بله.
بیانگر چنین قضیه هست که او وقتی به سمت حتی آثار درجه که ادبیات رفته خودش در سینما هم یک اثر سینمایی درجه 1 خلق کرده. مثال
بله.
روشنش فیلم گاو هست که از عزاداران بیال برداشت شده. عزاداران بیال یکی از آثاری هست که در ادبیات موفقیت خودش رو داره ولی در تبدیل به سینما من فکر میکنم که مسیر جداگانه ای رو داره میره. جداگانه به معنای
درجه 1.
آره فیلم درجه 1 هشبه. و حالا توی آثار دیگرش هم دقیقا این اتفاق میفته. حتی اون آثاری که از خارجی ها خلق میشه مثلا فکر میکنم لیلا هست بر اساس خانه عروسک. لیلا هم در این حال اثری هست که توی کارهای ایرانی یک کار قابل تعامل هست و در این حال در ژانر سینمایی در قالب سینمایی باز یک اثر درجه 1 هست که اون هم توی مباحث سینمایی کم نمیاره. در این حال برگرفته از یک نمایشنامه یا شناخته شده از جهان ادبیات نمایشی هست. بنابراین اگر کارگردانی خودش مؤلف باشه سعیش بر اون خواهد بود که در زبان سینما بتونه موفقیت خودش رو تکرار.
رون هاوارد سینماگر مؤلف نیست، یعنی تو فیلمای خوبی داره، ذهن زیبا رو ساخته مثلا چندین جایزه
معروف هست،
ذهن زیبا اون پروفسور نش معروف، ولی نه به صورت درجه یک یک باشه، مؤلف باشه نیستش. به خاطر همین میبینیم که سعی کرده به اصل داستان خیلی وفادار باشه و شما یعنی شاید کم و زیاد کرده، مثلا یه جایی رو جا به جا کرده، ولی چیز خاصی از خودش اضافه نکرده بهش. به خاطر همین شما اگه داستان رو بخونی، یعنی رمان رو بخونید، مخصوصا پاورقی‌ای که داره، اطلاعات خیلی زیادی رو شما دریافت کنید. در صورتی که توی فیلم شاید خیلی از این اطلاعات حذف شده باشه. به خاطر همین توصیه میکنم حتما کتاب رو بخونید. کتاب خیلی فراتر از فیلمه، خیلی فراتر از این نمایش رادیوییه و اصلا اطلاعاتی که به شما میده فوق‌العاده است. ولی باید بازم میگم چون دن براند خودش میگه که من بر اساس واقعیت ساختم، ولی تفاوت‌های زیادی هست، بعضا بر اساس شایعات ساخته شده فیلم.
بله.
که حالا ما تو قسمت‌های بعدی توضیح میدیم. اما در مورد فیلم‌های یه نکته‌ای رو من بگم.
بله.
فیلم‌هایی که فیلم اول که کد داوینچی هست،
درسته،
منبعی که دست نویسنده هست منابع مذهبی و شایعاتی و افسانه‌ها و اسطوره‌هایی که در مورد قضیه مسیح و مریم مجدلی و غیره هستش صحبت میشه و یک منبع داره نویسنده. در فیلم فرشتگان و شیاطین دو منبع هست، یعنی یکی مسائل علمی هست و یکی مسائل مذهبی که در هم ادغام دارن میشن.
درست.
در فیلم آخر دوزخ فقط مسائل علمی به گونه بارز و پررنگ است. به خاطر همین در فیلم اول و فیلم آخر به نظر من، حالا شاید من فیلم رو که دیدم میگم، یه مقداری از یک جای مخصوصا تو کد داوینچی انگار از یک جای به اونور داستان لو میره.
بله.
یا در فیلم دوزخ دیگه مشخصه دیگه، اگه فیلم که یه جور قهرمانی طور داره و یه قهرمانی در روش حضور داره، مشخصه که آخر سر میخواد به پیروزی برسه. به خاطر همین اون هم از یک جای به اونور در فیلم دوزخ انگار که لو میره داستان. اما فیلم فرشتگان و شیاطین چون دوتا منبع مختلف وجود داره، تا لحظه آخر شما نمیدونی، یعنی دائما در حال پیچش های داستانیه، هی به سمت و سوهای مختلف میرید و شما در آخر داستان هست که متوجه این میشید که چه کسی خوبه، چه کسی قهرمانه و چه کسی ضد قهرمانه، و تا اون لحظه همه دوچار این هستن که کی
دوچار تردید هستن
و کی پشت این قضایاست مشخص نیست.
بله.
شاید هم دلیلش باز برگرده به همون که گفتیم اثر وقتی درجه دوتر باشه توی سینما امکان بهتری داره برای اینکه رشد بکنه. خب اگر رازی داوینچی یک اثر درجه یک بوده، در سینما تبدیل به یک اثر درجه دو شده، اما فرشتگان و شیاطین معکوس این قضیه است. جز آثار ناشناخته تر و در این حال کمرنگ تر دن براون هست و شاید خود این امکان رو فراهم کرده برای اینکه جستجوی بهتری داشته باشد یا خلق بهتر، و در این حال اون بضاعت ذهنی فیلمنامه‌نویسا و کارگردان رو به خودش جلب کرده که اونها بتونن افسوده هایی داشته باشن یا یک روش بهتری رو برای خلق سینمایشون داشته باشن و در این حال به یک اثر ممتازتر نسبت به اون رمان یا ادبیات آره برسن.
بسیار عالی، خیلی هم ممنون از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. دوشنبه شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین پاره از سریال نمایشی راز داوینچی و البته گپ و گفتی در خصوص این اثر. امیدواریم تا سه شنبه شب هم شنونده این برنامه و این درام رادیویی بمانید. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 30075 آماده ی دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی میکنم و شبی آرام رو براتون آرزو میدم.
نمایش 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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ستاره خلقت، نویسنده سوگند عباسی، قسمت سوم.
به نام خالق زیبایی ها، سلام. در قسمت های گذشته شنیدید که عبدالمطلب، مردی بزرگ از سرکردگان قریش، قصد داشت پسر خود عبدالله رو در ازای نذری که داشت قربانی کنه. در آن زمان بود که دریافتیم فاطمه خثعمیه، یکی از زیباترین و ثروتمندترین دختران عرب، در جستجوی اقبال بلندیه که اونو در پیشانی عبدالله ابن عبدالمطلب دیده. از این رو خدمتکار خودش سلمه رو نزد عبدالله میفرسته. عبدالله در خونه آمنه دختر وهب بود که سلمه اونو به خدعه از اونجا بیرون میاره تا به اون پیغام فاطمه رو برسونه. عبدالله برای دیدار با فاطمه قراری و روزی رو وعده داد و فاطمه در انتظار این ملاقات لحظه شماری میکرد که خبر عروسی عبدالله با آمنه رو شنید. اکنون ادامه داستان.
نه! سلمه! چگونه توانستی؟
بانو چگونه گونه سر من دیوار بکوبید؟ من مرگ را بیشتر از آنچه در مقابل خود ببینم خوش می‌داشتم.
تو سلمه، تو مرا فریب دادی، مرا به دیدار عبدالله دل خوش ساختی، اما آنچه نصیبم کردی در نیچون تو
بود و زشمی مدام ست نبادم اگر قصدم پر کردن چنین دامی بوده باشه. شما چشم پاک به او نداشتی و او این را دریافت. از کجا نمیدانم، نه مال و اموال شما و نه بس به زیبایی شما سر سوزنی برای عبدالله معنا نداشت. عبدالله در جهان دیگری زندگی می کند که ما از آن بی خبری.
آری او در جهان دیگری زندگی می کند و مرا راهی به آن جهان نیست. بسیار خوب حال که عبدالله مرا نخواست، دیگر من همان زندگی گذشته را نمیخواهم.
قصد چه دارید؟
خواهیدید سلمه، خواهیدید. دیگر نمیخواهم چه شب و چه روز در این خانه بسته بماند. از این پس بهترین رقصندگان و نوازندگان شهر، مشاطگران و خمخانه‌داران مهمان عزیز این خانه خواهند شد.
بانوی من
این بار به جستجوی نور تمامی شهر را جستجو می کنم تا هر آنچه که نام ظلمت و سیاهی گرفته به خانه‌ام بیاورم. مرخصی!
اما بانوی من، شما حال خوشی نداری.
چه گفتی؟ من حال خوشی ندارم. برو از این خانه بیرون شو که همه ی بدحالی من از بدحالیست که تو بر سر من آوردی. برو.
سخن شما را بی کما کاست به عبدالله گفتم.
آره، اما لیاقت نداشتی که درک سخن او را بکنی. لیاقت نداشتی.
خطایی نکردم.
دیگر نمیخواهم یک کلمه بشنوم. او مرا نخواست و این گناه به گردن توست. از این پس قوانین این خانه عوض می شود. من هم جهانی را که او در آن زندگی می کند دور خواهم افکند. اگر می توانی فرمان بردار باش، وگرنه به سلامت.
من که جز خانه شما جایی را ندارم.
چرا؟ می توانی به خانه عبدالله بروی و سگ فرمان بردار او باشی. مگر نه این که او را از شر دیو چشم ناپاکی چون من رهایی دادی.
بانو هزار بار میگویم من در این ماجرا سهمی نداشتم.
چون پشه این مزاحم مرا با وزوزت میازار، برو برو
در این خانه دیگر رنگ خوشی را نخواهم دید، نه من و نه تو. برو اگر تحمل مرا نداری، برو.
خوشبختی همچون سایه است عبدالله، به آنی می آید و چون بخواهی آن را در دست بگیری از دست می رود.
چه می گویی آمنه؟ آنچه خوشبختی ما را پایدار می سازد تلاش و کاری است که برای برپا نگه داشتن زندگی می کنیم.
نه، این دو خوشبختی را ضایع نمی کند. دور شدن از آن که خواب و بیداریت با اوست همه چیز را زیر رو می کند. نرو عبدالله، به این سفر نرو.
آمنه، من نیز چون تو آشفته حالم. از تو تقاضا می کنم بیش از این آشفتم نسازی. اگر به این سفر نروم باید 6 ماه دیگر صبر کنم تا کاروان بعدی راهی تجارت شود. میدانی که این کاریست ناشدنی؟
میدانم که من خوش اقبال ترین دختر مکه بودم که توانستم همدم و همسر تو شوم. اما هنوز 30 روز از یکی شدن من و تو نگذشته که تو عازم سفری هستی دور و دراز، و من باید به انتظار روزهایی بمانم که شمارش ندارد.
زبانم خشک شده.
این شربت را بنوش. گوارای وجود؟
نمیدانم مصلحت در چیست. شاید اگر پدرم 100 شتر در ازای خونبهای من نمی پرداخت اوضاع به این سختی نمی شد. نمی توانم دست نیاز به سوی پدرم دراز کنم و نمی توانم بدون هیچ کار و سرمایه اینجا بمانم و همسرداری کنم.
من به نان خشک هم قانم، طلب از تو ندارم، زیرا بهترین مرد عرب نصیبم گشته و همین مرا تا آخر عمر کفایت میکنه.
حال برو و اسباب سفر را مهیا کن، کاروان منتظر من نمیماند.
بسیار خوب، گویی گریزی از تقدیر نیست.
میروم و باز میگردم.
کجا؟
تا بازار، باید چند قرم کالا تحویل بگیرم.
بسیار خوب، برو به سلامت.
زود باز میگردم.
گمان نمی کردم به این زودی باز کردی. چیزی را فراموش کردی؟
سلام.
علیکم السلام.
شما را ترساندم؟
نه، گمان می کردم همسرم بازگشته، منتظر کس دیگری نبودم.
مرا به خاطر نمی آورید؟
نه، کجا؟
چندی پیش از این بود، شاید 30 روز قبل، به در خانه پدرتان بر شما وارد شدم و پناهم دادید.
شمایید، همان که روز نامزدی من و عبدالله از خوف به خانه پدر من پناه آوردی؟
آری، نامم سلمه است.
من هم آمنه هستم، همسر عبدالله.
میدانم.
برای دیدن عبدالله به اینجا آمدی؟
روی سخن با او را ندارم، برای وساطت نزد شما آمدم. تا مرا بپذیرد یا نه؟
مگر شما چه کردید؟
من تنها به قصد طلب بخشش از تو و همسرت به اینجا آمدم، اما تا عبدالله در خانه بود روی نزدیک شدن نداشتم. به خودم گفتم ما زنان حرف یکدیگر را بهتر می فهمیم.
حقیقت امر این است که من هیچ چیز درباره آنچه شما قصد گفتن آن را به من دارید نمی دانم.
قدر همسرت را بدان، مرد نجیب و بزرگی است.
بیشک چنین است.
بانوی من از زنان زیبا و ثروتمند مکه است. بزرگان عرب آرزوی این داشتند که او را به همسری خود درآورند. اما او تنها دل در گروی شوی شما عبدالله داشت.
از که سخن میگویید؟
فاطمه خصعمیه.
نام او را شنیدم.
آری، همه او را می شناسند. مگر در مکه چند دختر ثروتمند و زیبا چون او می توان سراغ گرفت؟ اما وقتی من پیغام او را به نزد همسرت عبدالله بردم، گفت او را نمی شناسد. گفتم بانویم تمامی مال و تجاره خود را در اختیار او می گذارد تنها برای یک دیدار. عبدالله گفت به وقتش به سراغ او خواهم آمد، اما نیامد. و بانوی من دیگر بار مرا به سراغ عبدالله فرستاد.
پیش از آن که من و عبدالله با یکدیگر ازدواج کنی؟
روزی که به ترفند عبدالله را از خانه پدر شما بیرون کشیدم و پیغام بانویم به او گفتم نخستین بار بود، و بار دیگر که مرا به سراغ عبدالله فرستاد چون به در خانه رسیدم دریافتم که شب عروسی شماست.
من و عبدالله رازی را از یکدیگر پنهان نداریم. چگونه است که در این باره به من سخنی نگفته؟
آنچه را از جنس شیطان است آدمی از خود دور می کند، نه اینکه تخم سخن درباره او بپراکند و زمین را ناپاک کند.
بانویت از عبدالله چه میخواست؟
به ظاهر میخواست او را تاجر مال و تجارت سازد، اما فی الواقع آرزوی همسری او را داشت.
باور کردنی نیست.
باور کنید، با ازدواج عبدالله بانویم فاطمه دچار جنون شد. اکنون شبها را به میگساری میگذراند و روزها در انتظار رسیدن شب لحظه شماری میکند.
در نمیابم جنون از ناکامی در عشقی که تنها یک سو دارد چگونه میشود؟
نور آمنه جان، نور. نور چشمان بانویم را پر کرده بود.
چه نوری؟
او می گفت در پیشانی عبدالله نوری است که خبر از سحری در رگهای او می دهد و هر کس صاحب این سحر شود پادشاه جهان است. طالب آن بود نخستین فرزندی که از خون عبدالله پا به این جهان می گذارد از آن او باشد. آخر تو نمی دانی فاطمه خصعمیه پیشگویی می کند.
شما در خانه زنی پیشگو زندگی می کنید؟
تایه‌اش بودم، از کودکی در آغوش من بزرگ شده. وقتی مادرش مرد من در حکم مادر او بودم. خوب می دانم که چگونه روحش هزار تکه شده از اینکه نتوانسته به هدفش برسد.
و حال شما به اینجا آمدید که سرگذشت او را برای من بگویید؟
نه، آمدم از شما بخواهم مرا به خاطر دروغی که گفتم ببخشید و